بسم الله الرحمن الرحیم. یک سؤالی کرده بودند آیون درباره این عبارت و من نازع فی اشتراط لزوم ذهنی که مربوط به درس دیروز بوده. حالا بنده اول اینجا رو یه مقداری توضیح عرض کنم که روشن بشه و بعد درس امروز رو هم شروع کنی. این نازعه اینه میخواد بیان کنه که عرض کردم منظور از این من ابن حاجبه. آقای ابن حاجب در باره لزوم ذهنی نزاع کرده، یعنی بیان نزاع کرده، گفته منطقیین در باره لزوم ذهنی بینشون خلافه. شارح می فرماید این که ابن حاجب گفته در باره لزوم ذهنی بین علماء بیان خلافه و اختلافه، منظورش از این اختلاف علما اختلاف در باره لزوم بیان به معنی اخصه، یعنی همه منطقیین و همه بیانیین گفتند در دلالت التزام شرط است لزوم، ولی درباره این که لزوم آیا بیان به معنی الاخص باشه یا نه در این باره اختلاف کردند. پس همشون قائلند که در دلالت التزام لزوم شرطه، این همه قبول دارن، ولی آیا لزوم بیان شرطه یا نه در باره لزوم بیان اختلافشون شده. معنی عبارت اینه. و اما درس امروز، درس امروز مربوط به این است که این وضوح و خفایی که ما عرض کردیم و گفتیم در دلالت تضمن و التزام میاد، همین لزوم و خفا در دلالت مطابقه نمیاد. حالا میخواییم بیان کنیم که چرا وضوح و خفا در دلالت مطابقه نمیاد. اینو میخواییم شرح بدیم. مصنف فرموده در دلالت مطابقه برای مخاطب وضوح و خفا نیست. چرا؟ زیرا مخاطب اگر معنی وضعی الفاظ رو بدانه، که خب میفهمه، معنا رو هم میفهمه، اگر معنی وضعی الفاظ رو بلد نباشه معنا رو هم نمیفهمه. مثلا شما همه میدانید که اسد یعنی شیر، یعنی حیوان مفترس، ولی ممکنه بعضی از شما ندانید که لیس یعنی چه. این که اسد رو میدانید و این که لیس رو نمیدانید به خاطر اینه که معنی موضوع له اسد رو فهمیدید ولی معنی موضوع له لیس رو نفهمیدید. پس در دلالت مطابقه وضوح و خفا نمیاد. در دلالت مطابقه فقط دانستن و ندانستن میاد، یا معنا رو میدونیم یا معنا رو نمیدونیم. اگر علم به وضع باشه میدونیم، اگر علم به وضع نباشه نمیدونیم. مطلب اینه. خب این بحث اول ما. و اما این که بعضی از الفاظ رو معناش رو زودتر به ذهن میاریم و بعضی رو هم دیرتر به ذهن میاریم، اینم کاری به وضوح و خفا نداره. مثلا شاید شما معنای حیدر رو به زودی نفهمید، ولی یه مقدار که فکر کنید بعد کم کم بفهمید. این که دیر فهمیدید اینم کاری به وضوح و خفا نداره. اسد زیاد به گوشتون خورده و زیاد براتون تکرار شده، معناش با سرعت به ذهن میاد. اما حیدر معناش دیرتر میاد، برای این که به ذهن شما کمتر ممارست شده. حیدر به معنای همون شیر درنده است، لیس هم به معنای همون شیر درنده است. این اولین مطلب درس امروز. مطلب دومی داریم که ما این رو الان تطبیق با عبارت می کنیم و بعد میریم به سراغ مطلب دوم. بله؟ عبارتش رو بخونیم؟ بله. خب عبارت من ناظر رو پس دقت بفرمایید. و کسی که نزاع کرده در اشتراط لزوم ذهنی، نزاع کرده یعنی گفته که مثلا در دلالت التزام لزوم ذهنی چیه؟ مثلا شاید شرط نباشه. منظورش عبارتش اینطوریه: کسی که نزاع کرده، فکأنه پس گویا اون کس اراده به لزوم، اراده کرده به لزوم، لزوم بیان رو، یعنی نزاع در باره لزوم بیانه، نه اینکه نزاع در باره مطلق لزوم ذهنی. در دلالت التزام همه میگن باید لزوم ذهنی باشه، در اصل لزوم نزاعی نیست. نزاع در اینه که آیا لزوم بیان شرط است یا لزوم غیر بیان. و اگر لزوم بیان شرطه، بیان به معنی الاخص شرطه یا بیان به معنی اعم. پس کسی که نزاع کرده در لزوم، در اصل لزوم هیچ کس نزاعی نداره. همه میگن در دلالت التزام چی لازمه؟ لزوم باید باشه. حالا این لزوم کیفیتش چجوره؟ آیا اخصه یا غیر اخص؟ در باره اخص آمدن نزاع کردند. لزوم بیان، اون وقت لزوم بیان رو دیگه اینجا معنا کرده. لزوم بیان به معنی عدم انفکاک تعقل او از تعقل چی؟ مسما. لزوم بیان به معنای اینه که جدا نیست تعقل لازم از تعقل ملزوم. مسمای اینجا به معنای ملزومه، ضمیر تعقله هم برمیگرده به تعقل لازم. تعقل یعنی تصور. تصور یعنی وقتی ما ملزوم رو تصور کنیم، لازم هم تصور میشه. خب دیگه بقیهش که احتیاجی نیست. بله. خب حالا درس امروز: ولی ایراد المذکور. ایراد عرض کردیم یعنی ذکر کردن. ای ایراد المعنى الواحد، یعنی ذکر کردن معنای واحد را به طرق مختلفه در وضوح و خفا، لا یتعطا بالوضعیه، نمی آید به دلالت وضعی، یعنی در دلالت وضعی وضوح و خفا نیست. دلالت وضعی چیه؟ یعنی دلالت مطابقیه. چرا نمیاد؟ به علت این که سامع اذا کان عالما به وضع الالفاظ لذلک المعنا، اگر سامع عالم باشه به وضع الفاظ برای اون معنا، نمی باشد بعضی از الفاظ واضح‌تر از حیث دلالت، از حیث دلالت بر معنا از بعضی دیگه. خب اگه سامع معنی الفاظ رو بدونه، خب همش میدونه دیگه، دیگه واضح و اوضح تصور نمیشه. و الا، و الا یعنی و ان لم یکن عالما به وضع الالفاظ، اگر سامع عالم به وضع الفاظ نباشه، لم یکن کل واحد من الالفاظ، نمی باشد هیچ یک از الفاظ دال بر معنا. خب اگه معنی الفاظ رو هم ندونه، یعنی علم به وزن نداشته باشه، معنای الفاظ رو خب نمی فهمه. این معلومه. چرا نمی فهمه؟ لتوقف الفهم علی علم بالوزن، به جهت توقف داشتن فهم معنا بر علم به چی؟ به وزن. تا آدم، تا انسان علم به وزن نداشته باشه، خب معنا رو نمی فهمه. مثلا اذا قلنا خدهو یشبه الورد، حالا به عنوان مثال یه مثالی آورده از یه جمله، اگر ما بگیم خدهو یشبه الورد، خط یعنی صورت، یشبهو یعنی شباهت داره، ورد یعنی گل، یعنی صورت او مثل گل میمونه. پس در این مثال سامع ما ان کان عالما به وضع المفردات و هیئت ترکیبیه، سامع اگر عالم باشه به وضع مفردات، منظور از مفردات یکی خده، یکی یشبهو هست، یکی چی؟ ورد. سه تا کلمه داره، اینا رو میگن مفردات. و عالم به هیئت ترکیبی، هیئت ترکیبی یعنی مبتدا و خبر، یعنی بفهمه که خدهو مبتدا است، یشبه الوردم چیه؟ خبرش. اگر عالم به وضع باشه و عالم به هیئت ترکیبی هم باشه، ممتنع است که بوده باشد یک کلام دیگری که ادا کند این معنا را به طریق مطابقه، که از حیث دلالت، دلالتن مفعول لعجله هست، که از جهت دلالت و به خاطر دلالت واضح تر باشه یا مخفی تر باشه. یعنی اگر سامع معنی این لغات رو بدونه، خب معنی جمله رو میفهمه، وقتی فهمید براش میشه واضح. دیگه یک عبارت دیگه‌ای که شبیه این عبارت باشه ما اگر بیاریم، دیگه اون عبارت نسبت به این عبارت اوضح و واضح دیگه تصور نمیشه. عبارت دیگه‌ای که شبیه این عبارت باشه بیاریم، این عبارته، بگیم وجنتهو یماثل الورد، به جای خط وجنه بذاریم، به جای یشبه و یماثلو بگذاری. خب اگر سامع معنی اونا رو بدونه، اونا رو میفهمه، اگه معنی اونا رو هم ندونه، اونا رو هم نمیفهمه، و اگر اونا رو بفهمه و اینا رو هم بفهمه، خب هر دو رو فهمیده، دلالت هر دو هم به نسبت به سامع چیه؟ یکسان، مساوی هست. وجنه هم به معنی صورت، یماثلو هم به معنی یشبهو. لأنهو به علت این کشن اینه، اذا اقیم مقام و کل لفظ ما یرادفه، زمانی که بیسته به جای هر لفظی اون چیزی که مرادف با این لفظه. عرض کردم به جای خط چی بذاریم؟ وجنه. به جای یشبهو یماثلو. اگر بذاریم هر لفظی به جای هر لفظی مرادفش رو، مرادف خط وجنه بود، مرادف یشبهو یماثلو، اون وقت سامع ان علم الوز، اگر آقای سامع علم به وز داشته باشه، یعنی اگه بدون وجنه به معنی صورت، فلا تفاوت فلفهم، دیگه تفاوتی در فهم سامع پیدا نمیشه. خب اگه خد رو بدونه، وجنه رو هم بدونه، خب میفهمه اینا دو تا لغت مرادف هستن. و الا، و الا یعنی اگر سامع عالم به وضع او الفاظی که به جای اینا گذاشتیم عالم به وضع اونها نباشه. لم یتحقق الفهم، محقق نمی شود فهم. محقق نمی شه فهم یعنی آقای سامع چیزی از این جمله دومی دیگه نمی فهمه. پس یا می فهمه یا نمی فهمه، دیگه وضوح و خفا معنا نداره. و انما قال، انما قال میخواد توضیح بده عبارت مصنف رو، اما یه جور توضیحیه که از اصل عبارت مصنف مشکل تره. حالا من براتون دیگه دو تا مقدمه عرض میکنم تا این خوب روشن بشه. ببینید مقدمه اول اینه که هر وقت کل بعد از نفی بیاد معنای سلب جزئی میده. مثلا اگر بگید لم آخذ کل دراهم، معناش چیه؟ یعنی همه درهما رو نگرفتم اما بعضش رو گرفتم، میشه سلب جزئی یا ایجاب جزئی، فرق نمی کنه. ایجاب جزئی با سلب جزئی هر دو یکی. یک مطلب گفتیم کل بعد از چی بیاد؟ نفی. مطلب دوم، اگر نکره در سیاق نفی بیاد معنای سلب کلی میده. ما فداره رجل، یعنی هیچ مردی در خانه نیست. ما جاءنی رجلون، یعنی هیچ مردی نیامد. این دو مطلب. مطلب سوم، در علم منطق خوندید نقیض موجبه کلیه چیه؟ سالبه جزئیه. و نقیض سالبه کلیه چیه؟ موجبه جزئیه. این سه مطلب رو داشته باشید. حالا رجوع کنید به عبارت متن مصنف، نشاره. هنوز به عبارت شاره ما نمی پردازیم. ببینید مصنف گفت لأن السامع اذا کان عالما به وضع الالفاظ لم یکن بعضها اوزح. خب اینجا که گفته لم یکن بعضها اوزح، اینه داشته باشید. بعدش گفته و الا لم یکن کل واحد منها دالن علی. این عبارت رو هم داشته باشید. پس ما اینجا دو تا عبارت رو روش بحث داریم. عبارت اول از اولش دقت کنید، عبارت اول اینه اذا کان عالما به وضع الالفاظ، این یک عبارت. عبارت دوم لم یکن کل واحد منها دالن علی. در عبارت دوم کل واقع شده بعد از چی؟ پس معنای چی میده؟ سلب جزئی. این همون مطلبیه که از خارج براتون عرض کردم. یه مطلب در عبارت اول اذا کان عالما به وضع الالفاظ لم یکن بعضها اوزه. عبارت اذا کان عالما به وضع الالفاظ یعنی اذا کان عالما به وضع کل الالفاظ، این میشه معنای موجبه چی؟ کلیه. بعد لم یکن بعضها اوزه، اینجا سالبه جزئیه، نبوده بعضش اوزه، یعنی بعضش اوزه هست. خب بعد و الا، این الا هم میدونید در اصلش چی بوده؟ و ان لا بوده، و ان لا لم یکن. حالا این لم یکن کل واحدین در واقع نقیزه برای اذا کان عالمن به وضع الالفاظ، این نقیزه اونه. حالا که نقیزه اونه، لم یکن کل واحد معنای سلب چی میده؟ جزئی. اذا کان عالمن به وضع الالفاظ معنای موجبه چی داد؟ کلی. وقت نقیز موجبه کلیه میشه چی؟ سالبه جزئیه. پس معنی لم یکن کل واحد منها اینه که هیچ کدامش برای مخاطب واضح نیست، یا معناش اینه که بعضیش واضحه بعضیش واضح نیست. کدامش؟ آها، معنای سالبه جزئیه میده. حالا عبارت شارح دقت کنید، شارح میخواد همین توضیح بده. میفرماید و انما قال لم یکن، مصنف بعد از الا گفت لم یکن کل واحد. چرا گفت لم یکن کل واحد؟ چرا؟ به علت این که قول ما که میگیم هو عالم به وضع الالفاظ، کجا بودی قول ما که گفتیم عالمون به وضع الالفاظ؟ اذا کان عالمن به وضع الالفاظ، گفتم این موجبه چیه؟ کلیه. به علت این که قول ما که میگیم هو عالمون به وضع الالفاظ، معناش اینه که این شخص عالمه به وضع هر لفظه، هر لفظ میشه موجبه کلیه، مثل کل انسان ناطق، یعنی کل فرد من افراد الانسان ناطق. پس نقیض این موجبه کلیه المشار الیه به قوله و الا، پس نقیضش، نقیض این موجبه کلیه اون چنون عبارتیه که اشاره شده به سوی اون عبارت به قول مصنف که گفته و الا. ای تموم شد. ای یکونه رو با ما قبل معنا کنید. پس نقیزش می باشد. نقیزه مبتدا، خبر این مبتدا چیه؟ یکونه. پس نقیزه انهو عالمون به وضع کل لفظ، نقیزش می باشد سلب جزئی. یعنی چه؟ یعنی لم یکن عالمن به وضع کل لفظ، نبوده عالم به وضع هر لفظ. عالم به وضع هر لفظ نبوده یعنی چه؟ یعنی عالم به بعضی بوده، عالم به بعضی نبوده. خب پس می باشد لازم عبارت مصنف، لازم یعنی لازمه معناها، اینجا دیگه لازم به معنی لازمه به معنی الاخص و اعم و او حرفا نیست، لازمه عبارت مصنف این میشه عدم دلالت هر لفظ، عدم دلالت هر لفظ سالبه کلیه است یا سالبه جزئیه؟ بله؟ هر دو با تردید میگن هر دو گروه. رو قاعده که از خارج عرض کردم رو قاعده تطبیق کنید. عدم دلالت کل لفظ چرا جزئیه میشه؟ عدم نفی کل بعد از نفی اومده میشه سلب جزئی. خب حالا عبارت که روشن شد، اما این عبارت شارح رو من بیشتر توضیح میدم براتون. ببینید ترکیب کردم عبارت شارح رو، عرض کردم نقیزهو میشه چی؟ مبتدا. خبرش چیه؟ یکونو. المشار الیه چی میشه؟ صفت مبتدا. اونجوری که معنا کردم درسته. حالا اگر شما اینجور معنا کنید خراب میشه. حالا من معنی خراب رو هم براتون میگم که کسی به سراغ خراب نره، همه به سراغ معنی آباد برید، یعنی معنی درستش. پس حالا معنی خرابش اینجوری ها، ممکنه یه نفرم که ناقصه اینجوری معنا کنه. پس نقیض این عبارت مصنف، اون نقیضی که اشاره شده به قولش و الا، اون نقیضی که اشاره شده به قولش و الا یکون سلبا جزئیا، نقیض اشاره شده به قولش و الا یکون سلبا جزئیا، یعنی یکون سلبا جزئیا جزء عبارت مصنفه؟ نه، جزء عبارت مصنف فقط و الا لم یکونه، که لم یکونش اشاره نیورده، الاش آورده. و ای یکونو میشه خبر برای نقیزهو، نقیزش می باشد سلب جزئی. به عبارت دیگه این یکونو سلبا جزئیا جزء عبارت مصنف نیست، جزء عبارت شارحه. حواستون جمع باشه، اینجا هاست که بعضیا گیر میکنن وقت نمیفهمن که اصلا اینجا عبارت چی داره میگه. و یحتمل ان یکون البعض منها دالا، و احتمال داره که بوده باشد بعضی از این چی؟ بعضی از این کلمات دلالت کننده. خب این که میگه احتمال داره بعضیش دلالت کننده باشه، این معنای چیه؟ سالبه جزئیه. به جهت احتمال داشتن این که بوده باشد مخاطب عالم به وضع بعضی از الفاظ. ولقائل ان یقول لا نسلم عدم التفاوت فی الفهم على تقدیر العلم بالوضع. حالا لقائل ان یقول مطلب تازه و بحث جدید. این مطلب تازه یه اشکالی است برای بعضی از افراد که بر مصنف کردند. مصنف فرمود در دلالت مطابقه وضوح خفا نیست. درست شد تا اینجا؟ حالا یه مستشکلی، یه نفری که میخواد اشکال کنه یا در ذهنش اشکاله، آمده اینجا در قبال مصنف میگه آقای مصنف چطور در دلالت مطابق وضوح و خفا نیست و حالون که بعضی از معانی الفاظ زود به ذهن ما میاد، بعضی از معانی الفاظ چی؟ دیر. به عنوان مثال اگر به شما بگن ضرب یعنی چه، به زودی جواب میدید. اما اگر به شما بگویند ولجه یعنی چه، یه مقدار باید فکر کنید. فکر میکنید یه چند ثانیه، یه دقیقه فکر میکنید، بعد میگید ولجه، ولوج، فلوج یعنی داخل شدن، ولجه یعنی دخله. بعد کم کم یادتون میاد، مثل اینه که تو ذهنتون این معنا گم شده بود. پس ضربه براتون وضوح داره، اما ولجه خفا داره. خب این دلالت مطابقم هست دیگه، یعنی دلالت تزامن التزام نیست که. و ضربه وضع شده برای زدن، ولجه وضع شده برای داخل شدن. پس وضوح و خفا در دلالت در دلالت مطابقه میاد. این کلام مستشکل. جواب شارح چیه؟ شارح میگوید ما وضوح و خفا که گفتیم، وضوح و خفای در دلالت بود. اینجا بهش وضوح و خفا نمیشه بگیم، باید بگیم سرعت انتقال و کندی انتقال. ضربه برای شما سرعت انتقال به ذهن داره، اما ولجه سرعت انتقال به ذهن نداره، کاری هم به دلالت نداره. و این سرعت انتقال و کندی انتقال به خاطر ممارسته. ضربه زیاد شما ممارست کردی، از همون اول شهر همسر ضربه 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 خوندی، اما ولجه رو کم ممارست کردی. و اگر یه نفر هیچ ممارست نداشته باشه، معنا رو اصلا نمیفهمه. پس ما باید فرق بذاریم بین وضوح و خفای در دلالت و بین سرعت انتقال و کندی انتقال. سرعت و بطء یعنی کندی، سرعت هم یعنی فوریت. این اشکال و این هم جواب اشکال. و برای گوینده ایست این که بگوید. چی بگوید؟ بگوید ما قبول نداریم عدم تفاوت در فهم معنا را بر فرض علم به وضع. یعنی همون جا که علم به وضع داریم در معنا چی پیدا میشه؟ تفاوت. یه معنا رو زود میفهمیم، یه معنا رو دیر میفهمیم، با این که علم به وضعم داری. بلکه جایز است، بل یجوز و ان یحضر فی العقل معانی بعض الالفاظ، معانی بعض الالفاظ، بلکه جایز است حاضر شدن معانی بعضی از الفاظ در عقل. اینجا عقل به معنای ذهنه. اون الفاظی که المخزونت فی الخیال، او الفاظی که حفظ شده در خیال ما، حاضر بشه به ادنى التفات، به کمترین توجهی. من مثال آوردم به چی؟ ضربه. به کمترین توجهی شما جواب میدید ضربه یعنی زد، و این معناش هم حفظ شده در خیال. حالا انشاءالله چند روز بعد میرسیم که در قوه متفکره ما یک قوایی خدا قرار داده که این قوا حافظه هست، خزانه داره، و معانی که ما بلد میشیم اینا رو اونجا چکار میکنه؟ حفظ میکنه. مخزونه یعنی محفوظه. حالا چرا به کمترین التفاتی به ذهن میاد؟ چرا؟ لکثرت الممارسه والمعانسه و قرب العهد، به جهت زیادی تمرین، زیادی انس و نزدیک بودن عهد. نزدیک بودن عهد یعنی همین دیروز ضربه رو یاد گرفتیم، مثلا مدت زیادی هم نگذشته، زیادم مباحثه کردیم، حفظش هم کردیم. خب ما بعید العهد نیستیم، جدید العهدیم و زودم جواب میدیم. بله؟ قرب روزگار نه، عهد که به معنی روزگار نیست. عهد یعنی معهود. معهود یعنی اون وقتی که من این کلمه رو شنیدم هنوز مدت زمانی نگذشته. مثلا دیروز برای شما معنا کردن ضربه یعنی چه؟ ضرب. اون وقتی که این معنا رو فهمیدید کی بوده؟ دیروز بوده. دیروز تا امروز مدت زیادی نگذشته. به این میگن قرب عهد. عهد یعنی اون وقتی که شما معنای لفظ رو فهمیدید. بفرمایید.
بگیم این اشکال اصلا درست نیست. شما از اول که بس داریم نبوده، بس بر سر واسطه بوده. مثلا بعد از مجازا و اکمایان هست که اصلا از بس مثلا تکرار شده تا میگن مثلا جواب کسی رو ما دوری میدهیم از این برسن است بگی از سریع بزنیم.
خب شما بعد از اینکه او درس ها رو بعد از اینکه او درس‌ها رو خوندید که واسطه زیاد باشه بعیده از ذهن و واسطه کم باشه قریبه به ذهنه، شما اینا رو فهمیدید. ولی الان بحث سر واسطه نیست، الان بحث سر اینه که وضوح و خفا داره. ضربه برای شما وضوح داره، ولجه برای شما چی داره؟ خفا داره. حالا این وضوح و خفا مال واسطه است یا مال قرب عهده یا مال بعد عهده، اونو ما نمیخوایم الان بحث کنیم. ما میخوایم بگیم در دلالت مطابقه هم وضوح و خفا هست. حالا این وضوح و خفا از کثرت وسائط باشه، کثرت ملازمات باشه، یا از چیز دیگه باشه. خلاصه وضوح و خفا میخواد بگه هست اینجا. اشکال مستشکل اینه. خب می فرماید که به خلاف البعض یعنی به خلاف بعضی از الفاظ دیگه. بعضی از الفاظ دیگه مثل چی بود؟ مثل ولجه. فانهو، پس این بعضی دیگه احتیاج دارد به توجه بیشتر، التفات یعنی توجه، و مراجعت اطول و مراجعه کردن چی؟ طولانی تر. با بودن الفاظ مترادفه، با اینکه ممکنه الفاظ مترادف هم باشه ولی همون الفاظ مترادف بعضیاش زودتر به ذهن میاد واضحه، بعضیاش دیرتر به ذهن میاد چیه؟ خفیه. مثل چی الفاظ مترادفه؟ مثال براتون آوردم، به اسد لیس هیدر، مثال به این آوردیم. و سامع او عالما بالوضع، و حال اون که سامع عالم به وضعم هست. سامع میدونسته هیدر یعنی شیر، لیس یعنی شیر، اسدم یعنی شیر میدونسته. اما اسد زود به ذهن میاد، لیس دیرتر به ذهن میاد. و هازا، اینا همه کلمات کیه تا اینجا؟ مستشکل ها، هنوز ادامه داره. و مستشکل گفته هازا من ما نجده من انفسنا، یه چیزیه که میابیم این رو از پیش خودمون. خب ما خودمون میدونیم که یه معنا دیرتر میاد یه معنا زودتر، پس وضوح و خفا داره. ول جواب، این جواب جواب شارحه که داره به مستشکل میده. شارح جوابش خلاصش این شد که آقا ما بحثمون در دلالت الفاظ، وضوح و خفای در دلالت، و اون چیزی که شما میگید این وضوح و خفا نیست، این سرعت انتقال و کندی انتقاله. یه معنا زودتر به ذهن میاد یه معنا دیرتر، و این سرعت و کندی علتش هم واسطه های لوازم نیست. علتش چیه؟ کثرت ممارست و قلت ممارست، علتش اینه. یه مثال خارجی بزنم، یه نفره که ورزشکار در دو یا در پرش، اگر به این بگن از این نهری که 5 متر است بپر، با سرعت میپره، براش هیچ زحمتی هم نداره. اما شما فرض کنید ورزشکار بودید 5 سال پیش، اما بعد ولش کردید، دیگه پرش هم نکردید، به کوه و رودخانه و دشت و صحرا هم نرفتید، یه کنجی بودید همش مطالعه کرد. به شما اگر بگن بپر میپرید، اما با مقداری تأمل، تفکر، دغدغه، وسوسه بعد میپرید. چرا شما یه مقداری کندی کردید و او سرعت عمل داشت؟ چرا؟ او ممارست داشت، آماده، برای که همین صبح هم رفته جیملاستیک. اما شما نه، شما حالا طلبه شدید، ذهنتون ورزش زیاد کرده اما جسمتون نکرده. مثالش اینه. می فرماید جواب اینه که توقف همانا، این توقف اشاره داره به این مراجعه طولانی تر. توقف یعنی این که توقف داره به این که ما بیشتر چکار کنیم؟ مراجعه کنیم. توقف الف لام التوقف، الف لام عهده، عرض کردم اشاره داره به مراجعه. توقف به مراجعه اطول همانا اون توقف من جهت تذکر الوضع. اینجا نوشته وضع غلطه، از جهت به یاد آوردن وضع. یعنی کلمه اسد رو زیاد به وضعش رو زیاد به ذهن آوردید، اما کلمه لیس رو وضعش رو زیاد به ذهن نیوردید. و بعد تحقق العلم به وضع، و بعد از اینکه محقق بشه علم به وضع، و حصولهی بالعقل و حاصل بشه این علم به وضع برای ما، فلفهمو ضروری، مراد از ضروری اینجا فوریه. پس فهمیدن چیه؟ فوریه. اینجا رو دقت کنید، مراد از تحقق تذکره، مراد از ضروری هم چیه؟ فوری. ببینید فرمود این که توقف داره به این که ما مراجعه طولانی تر کنیم، این توقف به خاطر اینه که به یاد بیاریم وضع رو، و بعد از محقق شدن علم به وضع، یعنی بعد از متذکر شدن علم به وضع و حصول علم به وضع در عقل، فهم معنا برای ما ضروری میشه. یعنی اگه همون معنای لیس رو زیاد تصور کنیم، مثل اسد فوری میفهمیم. بعضی از محشی ها گفتن اینجا عبارت تحقق خوب نیست، باید بگه و بعد تذکر العلم به وضع، باید تذکر بیاره به قرینه چی؟ به قرینه این که بعدش هم تذکر، یعنی قبلش هم تذکر آورده. و علم به وضع فرض اینه که علم به وضع محققه، علم به وضع ما داریم، هم به اسد علم به وضع داریم، هم به لیس. منتها اسد زیاد تکرار شده ولی لیس کمتر، پس این تحقق اینجا خوب نیست. و حق با همین کسانیه که به شارح اینجا اشکال کردن. پس عبارت صحیح اینه، من جهت تذکر الوضع و بعد تذکر العلم بالوضع و حصولهی بالعقل فالفهمو فوریون، ضروریون یعنی فوریون. خب اینجا دیگه مطلب ما تمام و اول مطلبم هستیم، بحث ما تمام، تا برسیم به درس بعد انشاءالله.